بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح محمد خدا ولعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و قاصبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب عرایض ما در این دهه به حول و قوه خداوند شرح خیلی کوتاهیه بر یکی از دعاهای زیارت عاشورا که ما در این دعا در این زیارت دعا میکنیم که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتهم، که از خدا میخوایم زندگی ما رو زندگی اهل بیت قرار بده و همینطور مرگ ما رو مرگ اهل بیت، که یه روزهای گذشته یه مباحثی رو شروع کردم و اون تحت این عنوان که شاخصه های زندگی اهل بیت چیه؟ گفتم اگه کسی بخواد تمام مشخصات زندگی اهل بیت رو بیان کنه شاید عمر نوح هم کفاف نده. ما حالا یه چند تاشو انتخاب کردیم، پررنگترش کردیم. روزهای گذشته دو تاشو عرض کردم، یکی خداشناسی، اینا به معنای واقعی خداشناس بودند. دیروزم راجع به خدا ترسی صحبت کردم. سوم خدا باوری، خلاصه ایمان. ایمان یه امر قلبیه، باور تو دله. غلط نیست اگه من بگم همه انحرافات بشر مال اینه که باورش ضعیفه. ما باورمون ضعیفه. اهل بیت به تمام معنا خدا رو باور کرده بودند. تا همین سفر یه جمله‌ای که امام حسین خیلی تکرار می‌کرد در خیلی از سخنرانی‌هاش این هست که دائم به مردم می‌گفتش که ان وعد الله حق، من فهمیدن این وعده های خدا رو باور کنین. خدا تو قرآن چقدر آیه راجع به همین داریم، ان وعد الله حق، یا مثلا جای دیگه داریم ان الله لا یخلف المیعاد، خدا ممکن نیست به کسی وعده بده و خلاف وعده کنه. اینا رو باور کرده بودند. ولی در مورد، حالا ناراحت نشیم، من ما میگم و خودم رو میگم، در مورد ماها خدا میفرماید که از زانین بالله زن سو، چرا آدمی تربیت نمیشه؟ میفرماید که شما نسبت به وعده های خدا سوء ظن دارین. سوء ظن یعنی باور نمیکنین، میگن کجا معلوم اینجوری بشه. الان چرا من میتونم مثلا، حالا شما حوصله کنید، وعده های خدا رو در قرآن بشمرم که ماها اینا رو باور نمیکنیم. مثلا یکی دو تاشو میخونم. خدا در قرآن میفرماید که اینا زیاده، من یه روز اینا رو جمع‌آوری میکردم دیدم مثلا از تو قرآن وعده های خدا رو در میآوردم، دیدم خسته کننده است، دیگه رهاش کردم. اما یکی دو تاشو میگم. خدا میفرماید ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه، من خدا وعده میده دیگه، میگه از انفاق نترسین، هر چقدر شما انفاق کنیم من جاشو پر میکنم. مثل چشمه است، مثلا بعد چشمه ها دیدین آب جمع میشه، شما یک کاسه که برمیدارید دوباره همون اندازه پر میشه، دوباره شما یک کاسه که برمیدارید دوباره همون اندازه پر میشه. ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. بعدم من همیشه تو صحبت میگم خیال نکنید که، چون یه فکر غلطیه، ما خیال میکنیم بعد پولدارا فقط انفاق کنن، خاطر فقرا انفاق نمی کنن. نه نه، حالا بله ممکنه پول دارا باید بیشتر انفاق کنند، اما انفاق یه دستوریه که مال همه، مثل نماز صبح همه مسلمان ها باید انفاق کنند، فقیرم باید انفاق کنه به اندازه، به نسبت درآمدش. فی اموالهم، خدا نمیگه کم زیاد، فی اموالهم حق معلوم لسائل والمحروم، میگه اینا یه درصدی از درآمدشون مال فقراست. حالا یکی کمتره، مثلا یکی درآمدش 1,000,000 تومان میده مثلا، عرض میکنم، میگه من درآمدم 1,000,000، ماهی 10,000 تومان کمک میکنم، یکی بیشتره بیشتر. خدا میفرماید مما رزقناهم ينفقون، یعنی هر کی رو من بهش روزی میدم باید انفاق بکنه، اونم یه جزئیشو، مما رزقناهم ينفقون، از اون چه که من روزیشون کردم باید انفاق بکنه. اتفاقا یکی از نشانه های مؤمن اینه که از صدقه تو اندل قله، مؤمن دستش تنگ انفاق میکنه. از اهل بیت اتفاقا مثلا حضرت امیر اغلب با دست تنگیشون انفاق میکرد. مثلا خیلی وضع مالی از تعمیر خوب نبود. مثلا دیروز اینجا صحبت میکردم بودم. مثلا افطاریشو میداد، با آب افطار میکرد. من توجه ببینید، نه اینکه خیال کنیم مثلا، یعنی واقعا خیلی ارزش دارد آدم با دست تنگ انفاق کنه. من توجه ببینید، از صدقت و اندل قله، یا حضرت زهرا لباس عروسیشو میداد با لباس خونه. واقعا خیلی ارزش دارد تو تنگی. بخاطر این فقیرم باید انفاق کند. یک فقیری آمد خدمت رسول خدا، گفت من دستم تنگه. حضرت فرمودن که یه خورده صدقه بده. اصلا این رنگ، اصلا گفت یا رسول الله صدقه بدم یا بگیرم؟ من اصلا پناه آوردم به شما، میگم دستم تنگه، شما میگی برو یه خورده کمک کن. فرمودن اگه اهل صدقه بودی به این روز نمیافتادی. تو صدقه نمیدی که روزیت کم میشه. بعدم فهمیدن اگه الانم صدقه بدی خدا حتما برات فرج میکنه. گفت من نگفتم که شما صدقه بدین مالتون کم شه، من گفتم صدقه بدین مالتون رشد کنه. گفت من که نمیخوام اموال شما کم شه، من میخوام اموال شما نمو کند. مثل حرس، باغبون دانا میاد شاخه های اضافی رو قطع میکند، هرس میکند درخت رو. اون نمیخواد که محصول باغش کم شه، اون میخواد محصول باغش زیاد بشه و زیادم میشد. اما آدم نادون میگه حیفه، هر شاخه‌ای که قطع میکنی چقدر سیب میده. میگه اینا حیفه، هر شاخه رو که میندازی چقدر گلابی میده. اون میگه نه تو نمیفهمی. میدید خلاصه قرضم این است، خدا میگه که هر چی انفاق کنین من جاشو پر میکنم. ما میگیم خب اگه حالا پر نکنه چیکار کنیم؟ میگیم آخه خدا وعده داده، میگه حالا فداش بشم. عقل چی میگه؟ آدم چرا خب از زانین بالله خود میگه شما وعده های خدا رو باور نمونید. یه جمله امیرالمومنین دارد میفرماید من ایغن بالخلف جاد بالعطیه. اگه کسی میفهمد به همین آیه یقین داشته باشه جواد میشه، بخشنده میشه. چرا؟ چون میگه عجیبم نمیدم جاش پر میشه، خدا وعده دادشو پر کن. اولا انفاق آدمو عزیز میکند، آبرو به آدم میده، عزت به آدم میده. یه وقت به یه آقایی گفتن که همه چی رو میشه خرید جز محبتو. اون گفت نه، محبتم میشه خرید. گفت من حالا وضع مالیم خوب نیست، شما یه خورده تراول به من بدین. تو اداره میگفت من فردا که از در اداره میام تو، نگهبانا اونجا به هر کدوم نفری یه 100 تومن تراوه. اگه اینا دیگه منو ننیسیدند، گویا اینا دیگه از چند کیلومتری به من سلام میکنن، احترامی که به من میذارن به باباشون نمیذارن. میگن کاری که این برا ما کرده بابامون نکرده. ما چطور نمیشه محبت و خرید؟ آدم بخشنده عزیز میشه. آدمی که یکی از چیزهایی که محبت میاره سخاوته. این سخاوت اولا که تو دنیا عزیز میشه. شب اول قبرم من فکر نمی کنم آقا هیچ عملی مثل انفاق دست آدمو بگیرد. در قرآن هست یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، خدا نصیحت میکند ای کسانی که ایمان آوردین انفاق کنید از اینایی که من روزیتون کردم. من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از اینکه وقتم کمه دیگه، مثلا ما هم که نمیدونیم مرگمون کیه که، چقدر آدم ها از اینجا میرن فردا بیان عجل امانشون نمیده، چقدر زیاد کم نیست. مثلا این دوره که اصلا دیگه مرگ و میر جوان و پیر نمیشناسد، اون دیگه جوان ها سکته میکنند، ورزشکار ها سکته میکنند. این توجه بفرمایید، من قبل ان یأتی احدکم الموت، میگه یه خورده انفاق کنین قبل از اینکه مرگتون برسد. بعد میگه اگه این توصیه های منو گوش ندین، این توجه میگه اگه به اینا توجه نکنین، شب اول قبل میگین که لولا ان اخرتنی الی اجل قریب، آدمو میذارن تو قبل، میگه خدایا میشه یه مهلت کوتاه به من بدی؟ این نمیخواد بیاد عیش و نوش کنه، چون تو مهلت کوتاه که نمیشه عیش و نوش کرد. دو ساعت میگه به من وقت بدین، پنج ساعت بدین، یه روز بدین، مثلا نیم ساعت وقت بدین، اجل قریب. چرا؟ چی کار میخوای بکنی؟ میگه فاصدقه، میگه میخوام برم صدقه بدم. ببینید توجه بود، فاصدقه و اکون من الصالحین، میخوام صدقه بدم، چون امرو میبینم هیچ چیزی مثل انفاق دست آدمو نمیگیرد. نمیگه برم نماز بخونم، نمیگه به من وقت بدین من برم یه خورده نماز بخونم راز و نیاز، حتی نمیگه توبه کنم، وقت بدین برم توبه کنم، میگه نه وقت به من بدین انفاق کنم. اینو برای زنده ها میگه یا برای مرده ها؟ به نظر شما این آیه رو آقا برای اونایی که زیر قبرن میگه یا برای اونایی که بالای قبرن؟ و برای زنده ها میگه. ببین میگه که آقا شما مثل یه معلمی که به دانش آموزش میگه که من هیچ وقت دوبار امتحان نمیگیرم، من یه بار امتحان، ولی تو آخر ترم میای به من میگه یه بار دیگه از من امتحان بگیر. پسرم من دوبار امتحان نمیگیرم، یه خود تلاش کن. خدا میگه من هیچ کی رو بر نمیگردونم. ببینید من بر نمیگردونم، ولی میدونم شما به من میگید ما رو برگردون، همین الان انفاق کن. از این آیه استفاده میشد که هیچ چیزی مثل انفاق قبر آدم رو روشن نمی کند. این با بزرگای ما از کجا بلد بودن؟ اینا میگفتن هر کی از پول بگذره از پل صراط هم میگذرد. اغلب تو پل پاها میلغزه چون از پول نگذشته. این عبادت های مالی خیلی مهمه، بعضی هرچی مجانی باشه میکنن. مثلا میگه گریه برای امام حسین، میگه هرچی بگی من میکنم، چون خرج نداره که. میگه یه کل من گریه میکنم. میگم 5000 تومان بده، میگه نه این میرم یه هیئت دیگه ها. میگه از اعصابم خرد کنی دیگه اینجا نمیام. خدا شده یه کسی قهر کرد نمی اومد، میگه چون شما پول جمع میکنید. گفتم آقا دیگه پول جمع نکنید نمیاد. میگه فقط من گریه میکنم پول نمیدم. ها نه بعد پول بدی، خدا شده بعد پول بدی، اصلا بعد از پول بگذری. و امام حسین از همه چیش گذشت، درسه اینا، درس های آجام. میشه آدم آقا هر رو برای امام حسین گریه کنه از امام حسین نشناسه؟ بابا اون همه چیشو داد، اصلا پول چیه؟ چون بزل مهجتهو، امام دار و ندارشو در راه، شما هر چی در راه امام حسین بدی هیچ کاری نکردی. نه امام احتیاج داشته باشه، خدا پشتشه. اصلا امام که به من و شما احتیاج نداره که، اینا امتحانه، فقط امتحانه، فقط میخوان نمره ها معلوم شه. نمیدونم من کدوم جلسه بود گفتم، شاید جلسه شما بود دیگه، خب جلسات زیاده یادم نمیم. اصلا اگه امتحان نباشه هیچ کی رشد نمیکنه. امتحان خیلی چیز خوبیه. الان اگه تو مدرسه ها امتحان نباشه هیچ دانش آموزی درس نمیخونه. مثلا بگم فقط شما صبح بیا غروب برو دیپلمتو میدیم با معدل 20، اصلا بخور و بخواب میشد مدرسه. هیچ فسادی بالاتر از این نیست که بگن امتحان نی. تو دانشگاه هم بگن آقا دیگه امتحان نی، هر کی بیاد دانشگاه فقط صبح بیاد غروب بره ما دکتراشو میدیم. اصلا دیگه کسی کی میره شب تا صبح بیدار بماند از خواب شیرین بگذرد؟ میگن آقا مدرکو که میدن دیگه، فاسد میکند دنیا رو. امتحان اگه نباشه آدم ها رشد نمیکنند. خدا امتحان میکنه، اصلا نمیگیره که، جاشو پر میکند. اصلا بازیه. میرزا اسماعیل دولابی خدا رحمتش کنه میگفت متقین روغن ریخته رو نظر حضرت عباس کردند. اولا تازه ندی چی میشه؟ حالا انفاق نکنی چی میشه؟ میاد همه رو به زور میگیره. جبرئیل عزرائیل رو میفرسته میگه برو همه رو بگیر، مقاومت که دو تا پس گردنی هم بهش بزن. نمیفهمه دیگه. من میگم آقا بیا انفاق کن، بیا با من معامله کن، بیا با من معامله کن. اینا امتحانه. بلخ امام حسین که نیاز ندارد که، خدا پشتشه. مثلا امام که زیر منت کسی نمیره. شما که نمیتونی بیای روز قیامت بگی من 5000 تومان خرج امام حسین کردم. اونایی که من رو اونایی که میخواستن خون برای امام حسین بدن امام قبول نمیکرد. همشون التماس کردن رفتن. کسی رو راه نمیداد. اینقدر عزیزه که آقا به هیچ کی اعتنا نمیکرد. همین قاسم آقا اینقدر دست و پاشو بوسید تا اجازه بده خونش قاطی شه. اونا باید التماس کنن، اونا باید زجه بزنن در خانه امام حسین. این توجه اجازه نمیداد که. میگفت اصلا شب عاشورا که حالا امشب اگه امروز بشه میگم، اصلا شب عاشورا که بیعت و برداشت گفت به هیچ کی تون احتیاج ندارم، همه تون گفت برید، زن و بچه منم ببرید، من یه تنه کارمو پیش میبرم، به هیچ کی هم احتیاج ندارم. اونایی میگفتن شما آقا باید شب و روز التماس کنی حسین رات بده، نه اینکه بگیم ما میایم رو، نه میگه ما میتونیم دستگاه امام حسین رونق بدیم. خدا پشتشه. اصلا کسی که خدا داره که نیازی به ماها ندارد که. انبیا همه صف کشیدن به حسین ابن علی خدمت کنند. اما امتحانه اینا. خدا مثل یه پدری که پول میده به بچهش، همه رو پدره داده دیگه، بعد امتحانه. پدره بسره میره شکلات میخره، کاکاو میخره، پدره اصلا براش خوبم نیست، اصلا قند داره، چربی داره، اما میخواد این امتحان. میگه از این کاکاوها یه خورده میخواد این جنسش چجوریه. میگه یه ذره به من میدی؟ این پسر چون جنسش خرابه صفر میجذبه. میگه نه نمیدم. میگه خب پولو که خودم بهت دادم یه ذرهشو بده. میگه نه نمیدم. خانومش میگه این جنسش خرابه. اما یه بچه میاره همه رو میده، بوسش میکنه، بغلش میکنه، یه 5000 تومان دیگه هم بهش میده، میگه برای من خوب نیست، من فقط میخواستم اینم جنست چجوریه. معلوم من اصلا امتحانه. به این توجه بفرمایید. اگر کسی یقین داشته باشد که خدا انفاق و جاشو پر میکند، جواد میشه، بخشنده میشه. چون همین بخشندگی که آدمو عزیز میکنه. شب اول قبرم که میاد دست آدمو میگیره، خدا هم که جاشو پر میکنه، خب آدم چرا نباید آقا انفاق بکنه؟ برای اینکه خدا سرشو میگه، میگه از زانین بالله زن نسو. یه قصه قرآنی خدا تو قرآن میفرماید که این قصه قرآنیه. یکی رفت یه خونه بخره، خونه چشش رو گرفت. صاحب خونه گفتش که من خونه رو میفروشم، این قصه خیلی معروفی هم هست، ولی این نخلی که وسط حیاته من اینو نمیفروشم، ولی خونم رو میفروشم. گفت اونم انقدر چشش رو گرفته بود توجه به این نکرد، گفت ما خونه رو میخوایم، من زیاد خرما که خودم نخل زیاد دارم، من خونه رو میخوام. خرید. این دیگه هر رو میومد به میخوام نخلم رو سر بزنم مزاحمش میشد، میومد در میزد میگفت میخوام آب بدم، میخوام سم بپاچم، از این چیزا، میخوام خرماشو جمع کنم آسایشو. بعدم هر روزم میومد به این میگفت آقا من راضی نیستم از این خرماها بچهات بخورن، حرومه، به بچهات یاد بده. یه روز اومد این یکی از این بچه‌ها داشت یه دونه خرما رو زد رو دستش، خرما رو از دهنش در آورد، از دستش گرفت انداخت تو کیسه. باباش صدا زد گفت آقا من که گفتم راضی نیستم، این بچه داشت خرما می‌خورد. این دیگه کلافه شد، اومد پیش پناه آورد به پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله من یه خبطی کردم، غفلتی کردم، خونه خریدم، خرما نخلشو نخریدم، الان اصلا دیگه آسایش ندارم. پیامبرم میخواست مشکل اینو حل کند، گفت بگین فروشنده بیاد. این اومد گفت حاضری این نخل تو به من بدی، من عوضش یه نخل تو بهشت بهت بدم. اولا این معناش اینه که تو بهشتی هستی دیگه، من چه نمیشه که آدم جهنمی باشه تو بهشت نخل داشته باشه، چه به دردش میخورد؟ آدمی که خودش تو جهنم میسوزه مثلا تو بهش نخل داشته باشد، این اولا یعنی که تو بهشتی هستی. اینم تو دلش یه خورده فکر کرد، گفت این خیلی کلاهبرداریه، روشم نمیشد به پیغمبر بگه این کلاهبرداریه، حالا ما نخل رو بدیم اونجا از کی بگیریم، مثلا اونجا کی به کیه؟ گفت این عجب کلاهبرداریه، این ما انبیا رو کلاهبردار میدونیم آقایون، بگیم الان من بدم اونجا اصلا دستم به کجا برد، بعد نده چی کار کنم؟ گفت اصلا خیلی سرکاریه، ولی خب زرنگ بود، سرزبوندار بود. گفت من یه گفت قابل شما رو که نداره، اصلا میدادم من نخلم، نمیدادی فدای سرت تو بهشت. اما این حاج خانم گفت من نخلستان دارم، خیلی خرما دارم، فقط خرمای اینو میپسنده، هیچ خرمایی رو نمیخوره. گفت اگه میخواییم ما بینمون شکراب نشه یا رسول الله اینو از ما نگی. گفت به خاطر حاج خانوم آولاد، من که اصلا نخلستان دارم. گفت این فقط طعم اینو دوست دارد، اینی هم که من نفروختم برای این نفروختم. رسول خدا گفت نمیدی؟ گفت شرمندم یا رسول الله. آقا اصلا این مسجد یه ابوالدهدا بود، اصلا دیوونه شد، گوه یه نخل چه قابلی داشت، اصلا همین جوری میداد، این چه اصلا واقعا دیوونه شد. میخوام آدم ها رو فرقشون رو با هم بگم. اومد بیرون اینو دید، گفت من یه نخلستانی دارم طائف، 40 تا نخل داره، 40 تا نخل قوی، اونم از این ملاک ها بود. همین تا گفت که آره این دست چپیه رو میگی، گفت عجب نخلستانیه. گفت من اونو میدم، اون نخل رو به من میدی؟ گفت آقا این معامله شد، با اون خیلی سرکاری بود. گفت اون میگه الان بده من تو بهشت میدم، ولی این معامله است، وقت تو یه من میدونم چی رو به چی میدم، اینو میبینم اونم میبینم. این که خدا میگه یؤمنون بالغیب، ببین توجه بفرمایید، در مورد متقین میگد اینا ندیده رو میخرند. حسین ندیده با خدا معامله کرده، به غیب ایمان دارد. ببین توجه بفرمایید فرق، اصلا اسقدشو داده که اونجا بگیره، تازه میگه برای من آسونه. این خون اسقر آقا وقتی میریخ رو صورت ابا عبدالله همه داشتن میدیدن، این زنهای حرم میدید بیتابی میکردن، امام میگفت حون علیه، شاید دلداری اونها رو میداد آقایون، خدا شد شاید اونها رو دلداری میداد که برا من دل برا من آسونه، دارم با خدا معامله میکنم، من بچه‌مو که دور ننداختم فروختم خدا خریده، حالا وایسین ببینین خدا چه میکنه. حالا شما وایسین پاداش خدا رو ببینین، بعدم پاداششم خیلی اخروی هم نی، خدا هم در دنیا پاداش میده هم در خدا نقد معامله میکنه. حالا این چقدر مرید حسین ابن علی، شما را کی از خواب بلند میکنه و میداره این موقعی صبح میاد؟ نه شما، این جمعیت هم بود. الان آقا من فکر الان یه جوون آقا صبح خواب بمونه تا شب پکره، اعصابش خورده. بعضی این جوون آقا میگن، میاد برای من تعریف میکنه، میگه تا صبح سه بار از خواب میپرم، میگم خواب نمونم. آقا این چه کرده ابو عبدالله؟ خب خدا پشتشه دیگه، چون با خدا معامله کرده. 20 میلیون نفر آقا میان اربعین در بدر بیابونا میشن، همه مریض میشن، همه صدمه، همه میگن فدای حسین ابن علی. چند وقت پیش، چند سال پیش یه پیرزنی رو نشون داد، عراقی هم بود، چند تا بچه قد و نیم قد هم با خودش آورده بود. اون موقع هم میگفتم بوم میذاریم، سردم بود هوا، اون موقع دیماه بود هوا هم سرد، گفت چند کیلومتر اومدی؟ تلویزیون خود ما گفت 500 کیلومتر، گفت من از اون ور بصره اومدم. حالا اینا که از نجف میرن 80 کیلومتر میرن، همه پاهاشون آبله میبنده، زخم میشه. اون میگه 500 کیلومتر. بعد میگه آخه اینجا امن نیست، سردم هست. بعد تو این بچه های قد و نیم قد رو برداشتی تو این وضعیت آوردی. گفت همه اینا فدای حسین ابن علی. شما این معامله با خدا نی؟ اما خب گو الان میدی به اون نخلستان؟ گو آقا با کمال میل میدم بابا. دیگه نگو حاج خانم، گو اونو من راضیش میکنم، بالاخره این خورما رو بخوره، مگه حتما باید اونو بخوره؟ داد اون نخلستان رو گرفت. آقا این ابو الدهدا آمد گریه هم میکرد، خیلی منقلب بود، گفت یا رسول الله هر کی اون نخلو بده اون وعده سر جاشه. گفت اون نخلو هر کی بده شما اون نخلو تو بهشت بهش میدی. آقا فهمیدم برای من چه فرقی میکنه، من میخوام مشکل این حل شه، هر کی اون نخلو بخره از این بیاره در راه خدا انفاق بکند، من اون نخلو تو بهشت بهش میدم. اینم اومد تقدیم کرد، گفت آقا نخلستانمو دادم، 40 نخل دادم. آقا ارزش نداره آدم 40 نخل بده یه نخل تو بهشت بگیرد؟ ارزش نداره آقا آدم در راه خدا انفاق بکند، در راه امام، اصلا امام حسین یه نظر رحمت به شما بکند. خب اصلا هیچ به نظر رحمت خدا میگه، میدونی از زانین بالله زن سو، چقدر من از اینا میتونم بگم تو قرآن؟ مثلا قرآن میگه من یتق الله یجعل له مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب. الان اگه این بانک صادرات آقا اعلام کنه هر کسی پول بیاره به ما بده، ما در عرض یه ماه دو برابرشو بهش میدیم، چقدر صف میشه که پولاشون رو بدن؟ اصلا کشته میده در سر پول دادن، کشته میده. یعنی شما میبینی کیلومتری صف، شب میرن میخوابن، اصلا میگن آقا پولو بدیم سر ما دو برابر بهت میدیم. میگیم حالا اگه نده چی؟ میگه نه بانک کارش درست داره. آقا میگیم خدا چی؟ میگه ما از خدا چیزی ندید. ما الان ما خدا رو به اندازه بانک صادرات قبول داریم. بعد پولشو که قبول میکنن شیرینی میاره میده، میگه الحمدلله تونستم بدم. انفاق میکنی اصلا باید شیرینی بدی، میگه الحمدلله در راه خدا دادم. خدا دیگه مال پیش خدا ضایع نمیشه که، ان وعد الله حق. چقدر آقا تو سخنرانی ها امام اینو میفرمودن تو این مسیری که میومدن. اما اما طرف مقابل آقا اینا کسانی بودن که وعده های مثلا شما ببینید، من معذرت میخوام آقا، این شمر اومده تو گودال، اینی که تو مقتل نقل کردن، به امام حسین خطاب میکنه من میدونم هر کی تو رو بکشه دیگه روی بهشت رو نمیبینه، ولی این کارو میکنن. این چی میگه آقایون؟ این چی میگه؟ این میدونید آقایون ته حرفش چیه؟ میگه اگر معادی باشه ماها باختیم، ولی از کجا معلوم باشه؟ میگم ببینید، این میگه اگر معادی باشه ما دیگه باختیم، چون ما پسر پیغمبر رو کشتیم، ولی ممکنه همش سرکاری باشه. اما جایزه هایی که یزید به ما میده نقده، مولای درزش نمیداد، ولی اونو کی دیده؟ کجا؟ حالا اینایی که تو جامعه ما آقایون رشوه میگیرن تفکرشون اینه، اختلاس میکنن تفکرشون اینه، اینا میگن اگه معادی باشد که ما دیگه بیچاره ایم، چون همه زندگیمون رشوه است و اختلاس. اما از کجا معلوم باشه نقد و بچرس؟ اینا وعده خدا رو باورم، مگه میشه کسی وعده خدا رو با اختلاس کند؟ مگه میشه کسی وعده خدا رو باور کند رشوه بگیرد یا رشوه بده؟ اینا میگن اونو ندیدیم، این نقده. بخاطر این وقتی هم آمد پیش ابن زیاد همین شمر، گفت انقدر باید طلا بریزی پای رکاب اسب من تا زانواش پر طلا و جواهر بشه. گفت چون من کسی رو کشتم که مادرش سیده نساء عالمین بود، جدش سید انبیا و مرسلین بود. اونم تو جمع میگه، گفت آدم نادون چرا همچین آدمی رو کشت؟ گفت من برای جایزه های یزید کشتم. گفت ببینید، این میگه این نقده. عمر سعد هم اینو میگه، میگه بابا حکومت ری نقده اون وعده ها رو. اما امام نه، امام خدا رو باور، امیدش هم به خداست، توکلش هم به خداست، امیدش به خداست، توکلش به خداست، با خدا معامله میکنه، بعد آروم هم هست. شما تو اون حادثه تکون دهنده امام حسین تکون نمیخورد. راوی گفت من هیچ انسانی رو ندیدم تو نصف روز اینقدر داغ ببینه و چهرهش اینقدر برافروخته باشه. شما الان این خطبه ای که صبح عاشورا خونده، من این متن رو نوشتم، اگه خیلی عجیبه آقایون، در محاصره 30,000 نفره بعضی جاها گفته اینقدر عرصه رو اینا به من تنگ کردن، نفس کشیدن برای من سخت شده. یعنی اینجور گلوی امام حسین گرفتن فشار میدن. ببینید جوری چون زن و بچه هم باش بود، چنان منو محاصره کردن، گفت راه نفس کشیدن رو به من بستن. اما تو این اوضاع بعد نماز صبح خطبه خونده، اسنی علی الله احسن الثناء. عجیبه آقایون، آدم دیوونه میشه. آدم تو اون تنگنا میگه خدا رو ثنا میگم، تعریف میکنم، تمجید میکنم، بهترین ثنا دیگه، از این خدا بهتریش که نیست. یه خود دندونت درد کنه آقا دیگه نمیتونی اینا رو بگی، یه خود سنگ کلیه داشته باشی درد بگیره اصلا میگی. اما این تو این شرایط میگه من خدا رو به احسن تمجیدها، یعنی تملقش رو میگم، خلاصه تملقش رو میگم، بهترین تملقها. اما من بیشتر واسه این نوشتم و احمده علی السراء و الضراء. میگه یه عمر تو آسایش بودم، شکر خدا کردم، حالا چند ساعتم کارم گره خورد، بازم شکر خدا میکنم. امام حسین که همیشه تشنه نبود که. خدا میگه من ولن نبلو، البته من نمیخوام امتحان امام حسین آسون کنم، همه انبیا رو هم نمیتونن همچین امتحانی بدن. یعنی من اونو نمیخوام کوچیک کنم، اما خدا میگه ولن نبلو ولنکم بشیء من الخوف والجوع. خدا میگه من یه ذره تشنگی به شیء، یه ذره گرسنگی. اینجوری نبود که امام حسین از وقتی متولد شد تشنه بود تا وقتی 57 سال، نه،
یه عمر در آسایش بود، نصف روزم کارش گره خورد.
یه عمر آقا رو دوش پیغمبر بود، از عزیز کرده بوده حسین ابن علی، حالا یه روزم کارش گره خورده. پیغمبر شطور اینا میشد. ببینید حسن و حسین رو پشتش سوار میکرد، یکی داشت رد میشد، وقتی داشت رد میشد خیلی این خودش خیلی تعریفه، به امام حسن و امام حسین گفت خوش به حال شما، چه شطوری داریم، بهترین شطور شطور شماست، نعم المرکب مرکب بکن یا مرکب بکن، بهترین مرکب مرکب شما دو نفره. پیغمبر همینم هم دلش نه، با اینکه خیلی تعریفه دلش نشنید، گفت نه نه نه، به من بگو که چه سوارای خوبی پشت تو سوار شد، یعنی من بعد افتخار کنم که حسن این پشت من سوار میشن. توجه بفرمایید، خب اینا رو دوش خودش سوار میکرد، گاهی امام حسن رو میبوسید، میگفت خدایا تو شاهد باش من حسن رو دوست دارم. گاهی امام حسین رو میبوسید، میگفت خدایا تو، بعد میگفت خدای تو شاهد باش هر کی این دوتا رو دوست داشته باشه من دوستش دارم. یک کتابی منزلمون دارم، پرتوی از عظمت حسین علیه السلام، ما دیگه مرجع تقلید دیگه، حضرت آیت الله، آیت الله العظما صافی گلپایگانی، این کتابی دارد پرتوی از عظمت. اونجا یه حدیث نقل میکند، میگه عایشه هم تو حجره بود، عایشه بود، حضرت زهرا بود، پیغمبر اکرم بود، امام حسین وارد شد. تا وارد شد پیغمبر همین جوری بود، همین تا امام حسین وارد میشد آغوشش رو باز میکرد. مثلا راحت پیغمبر این بود که حسین تو آغوشش باشه، جوری امام دویدن تو بغل پیغمبر اکرم. خوب گوش بدین آیون، پیغمبر اینجوری گلوش رو زد بالا، زیر گلوی ابا عبدالله رو بوسید، این چونه رو داد بالا زیر گلوش. عایشه گفت چقدر شما این بچه رو دوست داری. فرمودن عایشه آسمانی ها بیشتر از زمینی ها حسین رو دوست داری. گفت ما بیخبریم نمیدونیم، ملائکه بیشتر الان تو ملائکه بیشتر ارادت به امام حسین از تو زمین. من تو روایت دیدم ملائکه، همه ملائکه آرزوشون اینه یه شب به اینا تذکره بدن برن کربلا، فقط بتونن یه پاسپورت بگیرن خودشونو برسونن کربلا. دائم یه گروه از ملائکه دارن میان، دائم یه گروه دارن بر میگردن بی وقفه، کرور کرور دارن میان، کرور کرور بر میگردن. بعضی ها که تذکره میگیرن، اونایی که نتونستن بگیرن میان به اینا التماس میکنن، میگن ما نتونستیم ولی رفتی تربت یادت نره، دست خالی نیای. انبیا هم اینطور، انبیا هم آرزوشون اینه اجازه بگیرن یه لحظه بیان تو حرم امام حسین. دائم یه گروه تذکره گرفتن میان، دائم یه گروه دارن بر میگردن. بعد فرمودن که این بچه منو به ظلم بین دو نهر آب با لب تشنه به شهادت میرسون، به عایشه دارد میگه هر کی بره این پسر منو در کربلا زیارت کنه من یکی از حجامو به اون میدم، ثواب یک حج منو داره، نه حج مقبول، نه مثلا ما الان بریم، اولا حجای ما معلوم نیست مقبول باشد، اما بگن آقا هر کی بره کربلا یه حج مقبول، حج مقبول خودتو میدم، اما حج رسول الله که ما نمیدونیم چیه. عایشه خیلی تعجب کرد، گفت یعنی شما با این معرفت با این اخلاص کسی که بره امام حسین رو زیارت کنه حج شما رو میدن به او؟ گفت بلکه ده حج من رو میدن. اولا میدونی که پیغمبر یه حج بیشتر نرفته، خود پیغمبر آقا یه، گفت ده تا، گفت ده تا، پیامبر گفتن بلکه 20 تا تا 90 تا. دیگه او ساکت شد، پیامبر آقا هیچ عبایی نداشت اینو بالاتر ببرد. خب یه روزی امام حسین آقا اینجور بود، بخاطر این وقتی که حضرت زینب اومد تو گودال، خب گوش بدین، گفت یومون علا صدر المصطفى. گفت انقدر دیدم رو سینه پیغمبر نشستی.
یه زمان اینجور بود،
حالا یه روزم اینجوری شده. و یومون علا وجه سرا، حالا یه روزم تو رو خاکهای داغ کربلا. میفرماید احمده علی السراء و الضراء. این خدا باوریه. میگه اون همه تو آسایش بودم، حمد خدا میکردم، حالا هم یه روز کارم گره خورده، من بازم خدا رو حمد میکنم، ثنا میگم، دیگه روزه بخونم، وقت خیلی گذشت. میایید آقایون اول صبح بریم کربلا؟ حاضرین آقای کربلا بریم؟ یه دو سه مرتبه با همین دلهای شکسته بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قاسم چون بابا نداشت همش میترسید کربلا جا بمونه. امروز روز یتیم نوازی، شب عاشورا، هر کی تو خیمه بود، هر کی تو خیمه بود، قاسمم بود. اصلا امام فرمودن امشب هر کی تو این خیمه است فردا شهید میشه. اما قاسم چون، من همیشه میگم عمو هر چقدر با محبت باشه، هر چقدر اونجوری که بچه رو باباش تسلط داره، نسبت به عمو واهمه داره، رو دروازی داره، اونجوری که راحت با باباش، هر چقدر با محبت باشه، اصلا گاهی ممکنه بچه با باباش جر و بحث هم بکند، اما با عمو نمیشه. اکبر چون بابا داشت از گرفت رفت. بچه های زینب هم که مادرشون سینه‌شو سپر کرد، اومد بالاخره مشکل رو حل کرد، اذن اینا رو گرفت. اما این چون بابا نداشت، همیشه اینجا نتونست نگرانش کتمان کنه. مثلا اکبر بلند نشد بگه آقا منم شهید میشم. اما قاسم بلند شد گفت عمو جان، بخواست خیالش راحت شه، گفت منم شهید میشم. گفت مرگ، چون ممکنه این بد معنیشه، بگن از ترسش گفت، شاید کار بد ممکنه معنیشه. گفت مرگ در نظر تو چگونه است؟ گفت بگو همه بدونند که تو از عشق میگی. گفت احلا من الاصل. مال قاسم رو چربش کرد. این توجه بفرمید. گفت برادرزاده تو هم شهید میشی، ولی مال تو بعد از بلای عظیم. شاید از این استفاده میشد، هیچ کی رو مثل قاسم نکشت. همه رو میگه شهید میشن، اما میگه مال تو بعد از بلای عظیم. خیلی معذرت میخوام از امام زمان، من همه شنیدین رو بدن امام حسین اسب دووندن، اما کی دووندن؟ سر در بدن نداشت، روح نداشت، دردش نمی گرفت، اما اون بچه‌ای که زنده زنده اسبا رو بدنش می گرفت، این بدن قاسم ابن الحسن. وقتی عمو گفت تو هم فردا شهید میشی، خدا رحمت کنه شهید غلام علی، اینو از اون میگه، میگفت اومد بیرون یک احساس شعفی میکرد، اکبر رو پیدا کرد، پسر عمو، گفت اکبر فردا چه کاره ای؟ خاطرش جمع شده بود، گفت من که تا آخر وای میستم. گفت این دوتا پسر عمو دست دادن، با هم عهد بستن که تا آخرین قطره خونش. اکبر خیلی راحت از گرفت رفت، اصلا تا اومد گفت بابا برم، گفت برو، فقط گفت اول برو زنای حرم سیر ببینیم. قاسم اونو که دید، بعد قاسم گفت عمو حالا دیگه نوبت منه. اکبر رفته به عهدش عمل کرده، یه نگاه معیوسانهی به قاسم کرد، گفت نه تو یادگار برادرم هستی، من داغ تو رو نمیتونم تحمل کنم. این با اینکه دیشب افتاد دست و پای عمو رو بوسیدن، عمو جان شما به من قول دادی، دستشو میبوسید پا... من اینو جایی ندیدم، زبون حال میگم، شاید زنای حرم هم این صحنه رو میدادن بلند بلند برای قاسم که این بچه چقدر. بعضی میگن هر کاری کرد نشد، اومد تو خیمه این زانوهاشو بغل کرد، سرشو گذاشت بلند بلند گریه میکرد. بعضی میگن نجم خاتون مادرش اومد، یه جمله بگم، زنا گریه کنن جووناشون رو دعا کنن. من بچه رو بغل کرد گفت قاسم چشماتو گریون نبینم، گفت همه بابا دارن رفتن شهید، من بابا ندارم، عمو اصلا نگاه نمی کنه. بعضی میگم بازوبندشو باز کرد، این دستخط امام هست، گفت اگه این دستخط تو عموت ببینه دیگه جلوتو نمی کنه. برادر دارا وقتی چشم امام حسین افتاد به خط امام حسن، دید نوشته حسین جان کربلا نیستم، منم سهمی داشته باشم، قاسمو از طرف من بفرست، منو جلو مادرم روسفید. اینجا این برادرزاده و عمو همدیگر رو بغل کردن، انقدر تو بغل هم گریه کردن، یه وقت قاسم از یه طرف افتاد، امام حسین از یه طرف. الله.